بسم الله الرحمن. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 20، استاد ابوترابیان، 14/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
آشنایی با سیاست که رکن اساسی برای مردمان یک کشور آرزومند رهایی از سلطه قدرت‌های بزرگ و قطع وابستگی‌ها و گام نهادن در راه خودکفایی و قائم به ذات بودن، قول دادم که به مرور روش های ارائه بشه خدمت برادران عزیز که بتونیم با یک طریق علمی ساده، نه علمی سنگین و دیرهز، طوری روش های تحلیلگری و اصولا راه های شناخت مسائل سیاسی جهان خدمت شما گفته بشه تا هر کدوم اون حداقل بار لازم برای دستیابی به این هدف رو در اختیار بگیرید و برای آینده که البته شک نیست مسائل سیاسی ما بسیار پیچیده تر و مشکل تر خواهد بود مسلح بشید و باز به خصوص طبقه روحانیت که مردم اینها رو به عنوان نمایندگان حکومت امروز میشناسن و هر نوع مشکل و سوالی رو با این طبقه مطرح میکنند آمادگی داشته باشند تا در جهت راهنمایی افرادی که بهشون مراجعه میکنند جوابهای روشن کننده و ارشادی در اختیار ملت قرار بدن و همونطور که خودشون راه ها رو فرا گرفتن، روش ها رو آموختن، هر کدوم به هر نحوی که توان دارن یک عده‌ای رو حداقل با این روش ها آشنا بکنن و مطمئن باشن هرچه بیشتر ملت با مسائل سیاسی آشناتر بشه مسئولیت این مملکت و به طور کلی انقلاب اسلامی و باز بالاتر از اون جهان اسلام مسئولیتش در مقابل حوادث و روش هایی که قدرت های بزرگ برای سلطه بر این ملت یا ممالک اسلامی به کار خواهند گرفت بیشتر خواهد شد. در این هیچ شکی نیست. البته در درجه اول آموزش های ایدئولوژیک، آشنا کردن مردم با اصول اسلام، راهنماییشون، و در درجه دوم مسائل سیاسی مهمترین رکن رو برای این ملت که اهدافش رو مشخص کرده تشکیل. درباره روش تحلیل سیاسی مهمترین نکته داشتن هدف. آدمی که هدف نداره اصلا نمیدونه قصد از ورود در وادی سیاست چیه، این به درد تحلیلگری سیاسی نمیخوره. بایستی حتما یه هدف مشخصی در جلوی ما باشه. این هدف البته بسیار گسترده است، یا به قول معروف خیلی کشداره. میتونه از خودپرستی و خودخواهی باشه تا رسیدن به یک نوع مسلک و مرام خاص. یعنی آدم تحلیلگر باید بدون هدفش از این کار چی؟ چی میخواد بگه؟ آیا میخواد مسائل رو طوری تحلیل بکنه تا منافع خودش تامین بشه، یا میخواد مسائل رو طوری تحلیل بکنه تا منافع و اهداف یک مسلک و مرام خاصی تامین بشه؟ این هدف باید مشخص بشه و به این ترتیبه که ما میتونیم از تحلیلگری خودمون نتیجه بگیریم، وگرنه مثل افرادی میشه که بسیار برخورد کردیم با اینها در زندگی، اینها هر چیز، هر مسئله سیاسی رو به روش‌هایی که هیچ پایه و منطقی درش نیست تحلیل میکنن و البته هیچ هدف مشخصی هم دنبال نمیشه در این تحلیلگریشون. یک حادثه یه جای دنیا اتفاق میفته، میگه آقا این کار انگلیس هست، اون یکی میگه کار روس هست، اون میگه کار آمریکایی هست. وقتی ازش استدلال بخوایم، استدلالی وجود نداره. میگه سیاست خیلی قامزه، چون تمام سیاست هم دست قدرت های بزرگی، پس حتما کار یکی از اینا. این روش نیست، چون این شخص هدف نداره از این کارش، نمیخواد به جایی برسه، صرفا میخواد یک حرفی زده باشه تا دوستان یا آشنایان نگن که این شخص چیزی به اصطلاح سرش نمیشه. پس در تحلیل سیاسی اولین نکته هدف، باید هدف مشخص بشه. اون وقت بر مبنای این هدف که آدم میاد مسائل سیاسی رو تجزیه تحلیل میکنه و تازه به کجا برسه؟ به نتیجه‌ای برسه که در وهله اول خودشو ارضا بکنه، ولو اینکه خلاف واقع باشه. ببینید نکته خیلی مهمه، تجزیه و تحلیل سیاسی نکته مهم درش داشتن هدفه، و برای رسیدن به این هدف ما میایم مسائل رو طوری تجزیه تحلیل میکنیم که در وهله اول خودمون رو ارضا بکنه، ولو اینکه خلاف واقع باشه اون نتیجه که گرفتیم. مثلا در فلانجا یک حادثه سیاسی واقع میشه، بمبی منفجر میشه، تروری صورت میگیره، کودتایی انجام میشه، نیروهای سیاسی که در این جریان دخالت داشتن، یک طرفش یه نیروی اسلامیه مثلا، یه طرفش یه نیروییه که ما با اون حالت دشمنانه داریم، هدف ما به طور کل عرض میکنم در جامعه فعلی، هدف ما اکثریت جامعه رسیدن به یک حکومت اسلامی در کشورهای اسلامیه، ما برای این هدف داریم مبارزه میکنیم و هر مسئله سیاسی هم سعی میکنیم با این دید نگاه بکنیم. پس فلانجا که فلان واقع روی داده، یه طرفش یه نیروی اسلامی بوده، ما دلمون میخواد این واقعه رو طوری تعبیر و تفسیر بکنیم که ثابت کنیم اون نیروی اسلامی وسط برنده شده، ولو اینکه واقعا بازنده بوده، ولو اینکه بازنده بوده، میخوایم خودمون رو ارضا بکنیم. این حقیقتیه، این که در فطرت بشر اون عقیده و آرمانی که داره دوست داره اونو همیشه پیروز ببینه. پس اولین نتیجه اینه که خود شخص ارضا بشه از اون تجزیه تحلیلی که میکنه. در وهله دوم اینه که بتونه افراد یا گروه یا جماعتی که تحت تأثیر افکارش قرار دارن با تجزیه تحلیل خودش قانع بکنه. مسائل، سوالاتی که پیدا میشه، دلمون میخواد اون تجزیه تحلیلی که کردیم بعد از اینکه خودمون رو قانع کرد، خودمون ارضا شدیم از این تحلیلگریمون، دوست داریم افراد، احزاب، گروه‌ها، آشنایان، نزدیکان، پیروان، اونایی که حرف ما براشون سندیت داره اونها قانع بشن. و در مرحله سوم برای راه و روشی که بناست در پیش گرفته بشه این تحلیل ما مفید باشه. البته ماها هیچ کدوم شاید به مرحله سوم نرسیم، این افرادی هستن که دستن در کار حکومت هستن، تصمیماتشون تعیین کننده است، شامل حال اونها میشه. یعنی در این گونه افراد هست که این مرحله سوم صدق میکنه. نخست وزیر، وزیر، رئیس جمهور، تحلیلگری اون بعد از که خودشو ارضا کرد، اطرافیان و کسانی که تحت تأثیرش قرار دارن قانع کرد، اون وقت برای راه و روشی که باید در پیش گرفته بشه باید این تحلیلگری مفید باشه. پس سه مرحله است: اول ارضای شخص، دوم قانع کردن پیروان، و سوم مفید بودن برای راه و روشی که باید در پیش گرفته بشه. این یک دید کلی از بالا به مسئله تحلیل سیاسی و غیر از این نیست. حالا ببینیم تحلیل سیاسی اصولا چند نوعه. من یک کلیاتی رو باز عرض میکنم خدمتتون، بعد انشاءالله از جلسه بعد میفتیم توی جزئیات. یک، تحلیل سیاسی عمومی. این تحلیل سیاسی عمومیه که ما قصد داریم دربارش صحبت کنیم، روشهاشو ارائه بدیم. و تحلیل سیاسی عمومیه که گسترشش در یک جامعه پویا و در حال گسترش از واجبات، واقعا جزء واجبات، به همون دلایلی که من جلسه قبل خدمتون عرض کردم. جامعه که بخواد در جهت خودکفایی، قطع وابستگی، از بین بردن قیود استعمار و استثمار گام برداره، برش واجبه که در این تحلیلگری سیاسی عمومی قدم برداره، آشنا بشه و سعی بکنه روشهاشو یاد بگیره. عیناً بر از نظر مقایسه همون روشهای عادی زندگیه که کسب معلومات درش مفیده، منتها در اون مسائل عرض کردم مفیده به حال ما، خانواده یا اطرافیانمونه، ولی احاطه بر مسائل سیاسی عمومی، تحلیلگری سیاسی عمومی مفید به حال اجتماع. مقصود از تحلیل سیاسی عمومی درک و فهم مسائل سیاسی جهان به طور عام. و نتیجهش اینه که مردم رو از حالت عجز و مغلوبیت در مقابل رفتار و گفتار سیاستمداران بیرون میاره. این حالت عجز و مغلوبیته که در یک اجتماع باعث میشه این اجتماع توسری خور بار بیاد، این اجتماع به آسانی تحت سلطه قدرت‌های غارتگر قرار بگیرن. حالت مغلوبیت، ما کافی احساس بکنیم که سیاستمداران بزرگ دنیا از ما بیشتر میفهمن، از ما قدرت درکشون بیشتره، از ما توان اعمال نظراتشون بیشتره، پس ما هر کوششی بکنیم محاله بتونیم در مقابل اینا عرض اندام بکنیم. اینو میگن حالت مغلوبیت، حالت عجز. احساس نکنیم که ما میتونیم در مقابل اینها بیستیم و نظراتشون رو نپذیریم. تحلیل سیاسی عمومی مهمترین نتیجهش بیرون اومدن ملت از حالت مغلوبیت و عجز در مقابل سیاست مداران. ما باید به جایی برسیم که فکر نکنیم کاخ سفید یا کاخ سرخ قدرتی داره بالاتر از قدرت ملت ما، بالاتر از قدرت حکمرانان ما و بالاتر از قدرت بقیه حکمرانان جهان، و هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. پس این چه کوشش بی حاصلیه که ما سعی بکنیم در مقابل تصمیمات اینها بایستیم. این حالت عجز و مغلوبیت رو در جوامع از بین میبره. آشنا شدن با روش تحلیلگری سیاسی عمومی. میدونید که اگر در یک ملت این حالت مغلوبیت به وجود بیاد، این واقعا کمال مطلوب سیاستمداران دنیاست. تمام سیاستمداران دنیا دوست دارن که بقیه دچار این حالت مغلوبیت بشن، چون اگر شدن اون وقت میدان فقط دست سیاستمداران و بقیه مثل گله گوسفند متابعت میکنه، و ملتی هم که متابعتش شبیه گوسفند باشه، کنترل و تحمیل اراده بهش خیلی آسان. یه چوپان یه گله گوسفند بزرگ رو به هر طرفی که بخواد میبره و هیچ اشکالی هم تو کارش. حتی اگر دو تا گوسفند متمرد هم پیدا شد، خواست جفتکی بندازه از طرف دیگه بره، کافیه یه سگ نگهبان براش بذاره، که در جوامع بشری اون سگ نگهبان یه تفنگچی میتونه باشه، یعنی نیروی نظامی. نیروی نظامی اگر شما گذاشتید برای یک جامعه فاقد هر نوع بینش سیاسی عمومی، به راحتی این جامعه رو به هر طرفی که دلتون بخواد میتونید سوق بدید و هیچ اشکالی در کار پیدا نمیشه. ولی اگر این جامعه با بینش سیاسی عمومی آشنا شد، فهمید که حالت مغلوبیت و عجز نداره در مقابل سیاست مداران، بایستی زیر بار زور نره، اون وقت مشکله. اون وقت شما 100,000 تفنگچی هم بذارید، دیگه نمیتونید از پس اون ملت بر بیاید. سابق بر این، موقعی که رشد و فهم سیاسی در بین مردم خیلی پایین بود، یکی از روش‌های تبلیغاتی قدرت‌های استعماری این بود که در روزنامه‌ها، در مقالات، در رسانه‌های مختلف به مغز مردم القا بکنند که سیاست کار افراد بی‌پدر مادر، سیاست کار افراد حقباز و دروغگو و شارلاتان. شاید بین پیر مردایی که در دوران سیاسی گذشته زندگی کردن شنیده باشی که به مجردی که مسئله سیاسی پیش میاد خودشون کنار میکشن، القا شده هستن اینها، یعنی طوری به مغز مردم فرو میکردن که سیاست کار بی خودی، سیاست یعنی بند و بستگری، یعنی حق بازی، یعنی دروغگویی. نتیجه چی میشد؟ افراد آگاه، افراد دانشمند، افرادی که میتونستن قدرت روحیشون رو بر ملت اعمال بکنن، افراد شریف، انسانهای بزرگ، اینها تحت تأثیر این القا خودشون رو بکشن کنار، بگن ما که پس دروغگو و قباز نیستیم، ما نباید در سیاست دخالت بکنیم. و این گونه افراد که میتونن نفوذ معنوی بر جامعه داشته باشن، حالت رهبری پیدا بکنند، وقتی کشیدن کنار، جامعه سرگردان میشه، میدان میفته دست افراد حقباز و دروغگو و خودفروش، و میدونید این گونه افراد هم کمال مطلوب قدرت‌های بزرگ هستن، با پول، با وعده مقام، با تحریک حس شهوات، اینها رو به آسونی میتونن در ید قدرت خودشون بگیرن و بر جامعه مسلط بشن. معروفه، با امام هم بارها اشاره کردند که لغت آخوند سیاسی همیشه یک ناسزا بود در این مملکت. میگفتن آقا رو ولش کن، آخوند سیاسی. یک حالت ناسزا داشت. همین القاعات به مغز مردم باعث می شد که افراد به دنبال یک روحانی که درباره مسائل سیاسی اظهار نظر می کنه نرن و اونو ترد بکنن. و خب مسلمه هر روحانی برای اینکه بتونه اون رسالت خودش در جامعه ایفا بکنه ناچار بود دنبال مسائل سیاسی نره تا ترد نشه از طرف مردم. و همینطور به مرور این روحانیت و دیانت رو جدا کردن از سیاست. و این همون نقش تبلیغاتیه که قدرت‌های بزرگ می‌خواند تا جامعه اصولاً مسائل سیاسی رو به شکل مسائل خلاف اخلاق، خلاف شرافت انسانی ببینه و تبدیل بشه به همان گوسفندان که عرض کرد. در مذهب باهائی‌ها، در مسلک باهائی‌ها میدونید به باهائی‌ها میگن اغنام الله، یعنی گوسفندان خدا. چرا؟ برای اینکه مهمترین رکن مسلک اینها عدم دخالت در مسائل سیاسی. حق ندارم مسائل سیاسی دخالت بکنه. خب قسمت دوم تحلیل سیاسی منطقه‌ایه. اون تحلیل سیاسی عمومی بود که قصد ما هم همونه. فقط این سه مورد دیگر هم فقط برای که به طور کلی تقسیم بندی تحلیل سیاسی رو آشنا بشین خدمتتون عرض میکنم. قسمت دوم تحلیل سیاسی منطقی که مرحله بالاتر تحلیل سیاسی عمومیه، تخصصی تره و البته پرداختن به این قابل گسترش در سطح جامعه نیست و لزومی هم برای این کار وجود نداره که ما تحلیل سیاسی منطقی رو در سطح جامعه گسترش بدیم. ولی تمام اون کسانی که بر حسب وظیفه و شغلشون متأثر از حوادث جهانی هستند ناچارن درباره تحلیلگری سیاسی منطقی نیز مطالعه بکنن و کسب معلومات. منطقه خب واضحه، مناطقی از جهان، یعنی یک نفر تخصصی فراتر از تحلیل سیاسی عمومی راجع به یک منطقه از جهان کسب بکنه. عیناً مثل تحصیل طب که یک نفر میاد دوره عمومی طب رو میخونه میشه پزشک عمومی، ولی یک نفر دیگه میاد فراتر از دوره طب عمومی 2 سال، 3 سال، 5 سال درس میخونه، در یک رشته متخصص میشه. چشم پزشک متخصص قلب، پوست و امراض دیگه. این حالت تخصصی تحلیل سیاسی عمومیه و به هر حال فقط به درد کسانی میخوره که مشغلشون ایجاب میکنه از حوادث جهانی متأثر باشن، یعنی حوادث جهانی به نحوی بر کار اینها اثر بشه. یه بازرگانی که در امور تجارت خارجی فعالیت میکنه و مثلا جنس از اروپای غربی وارد میکنه در داخل کشور میفروشه، این زندگی و شغلش متأثر از حوادث اروپای غربی، این بایستی درباره مسائل سیاسی اروپای غربی کسب تخصص بکنه، وگرنه یک تاجر موفقی نمیتونه باشه. یک نظامی شغلش باعث میشه که متأثر بشه از حوادث سیاسی که در کشورهای همسایه میگذره، بایستی بدونه. و اگه این نظامی در سطح فرماندهی باشه بهش واجبه که بدونه وضع سیاسی شوروی چجوریه، وضع سیاسی عراق چجوریه، وضع سیاسی پاکستان چجوریه. بایستی حتما کسب معلومات بکنه. در رژیم گذشته اصولا یکی از اهداف این بود که نظامی ها به طور کلی فاقد هر نوع شعور سیاسی باشن، نتونن خوب رو از بد تشخیص بدن، صرفا تحت دستورات باشن. و هر دستوری که از بالا داده شد اینها کورکورانه اطاعت میکنه. ولی حالا میبینیم که در دوائر ارتش مهمترین قسمت همون دایره عقیدتی سیاسیه، یعنی نظامی ها رو با مسائل سیاسی آشنا میکنن بعد از مسائل عقیدتی، و این مفیده. نظامی بایستی حتما مسائل سیاسی کشورهای همسایه رو بدونه. اقتصاددانان بایستی حتما مسائل اقتصادی که باش درگیری دارن در نقاط مورد نظرشون در دنیا حتما توجه داشته باشن، مطالعه بکنن و درش خبره بشن. مسئولان اجرایی کشور بایستی حتما راجع به مسائل سیاسی منطقه اطلاع داشته باشن و در جمهوری اسلامی به خصوص مبلغان دینی. همیشه بحث در مسائل تبلیغات اسلامی خارج کشور این بوده. تو این 4-5 ساله انقلاب من یک بار ندیدم که مسئولین کشور ما به خصوص شخص امام و حضرت آیت الله منتظری راضی باشن از تبلیغات دینی ما در خارج از کشور. من تا حالا ندیدم ابراز رضایت کرده باشن. دلیلش میدونین چیه؟ برای اینکه این آقا استاد دهر در مسائل دینی، واقعا نبوغ به حد عالی. این آقا میره به کشور ایتالیا، خب این نمیدونه سیاست ایتالیا چیه، نه اجتماع ایتالیا چیه، نه فرهنگ اونجا چه شکلیه، نه اقتصادش، نه طبقات مردم، هیچ چیز از این کشور نمیدونه. شما فکر میکنید مثمر ثمر تبلیغات ایشون؟ من بارها عرض کردم جناب قرائتی واقعا یه دانشمند، من از هر جهت به ایشون ایمان دارم، ولی آقای قرائتی نمیتونه یک مبلغ در کشورهای خارج باشه، برای اینکه اون آشنایی کافی رو نداره. همین اخیر امام مخصوصا تأکید کردن که سعی بکنند سفارتخونه های ایران در خارج مسائل زیابی بکنند، بررسی بکنن، طبق همون ضوابط که اونها دارند تبلیغ بکنن، نه اینکه از اینجا یک نفر بلند شه بره در کشور تانزانیا بخواد تبلیغ بکنه. اولا وجود مترجم این وسط باعث قطع این رشته پیوند بین مبلغ و کسانی که تحت تبلیغ قرار میگیرن میشه. وجود مترجم وقتی کسی در مسائل سیاسی منطقه به خصوصی کسب تبحر کرد، ذاتاً باید زبون اون منطقه رو هم بدونه. عرض کنم درجات تخصصیه، این برای عموم فایده نداره. پس یه مبلغ وقتی که میره کشور کنیا باید کشور کنیا رو بشناسه، نیروهای سیاسی رو بدونه، اون باید تبلیغ سیاسی اسلامی بکنه، وگرنه خب خیلی از کشورها توش پر مسلمونه، اصلا شاید تبلیغ اسلامی اونقدر هم براشون جالب نباشه تا بیان ببینن مسائل سیاسی که اسلام مطرح میکنه چیه و شما مسائل سیاسی که راجع به اسلام میخواین با مردم در میون بذارین باید مقایسه بکنید با سیستم سیاسی کشورش، باید آشنا باشید که در کنیا چه اشکالاتی از نظر سیاسی وجود داره که مردم رو آوردن به شما میخوان تقلید بکنن از جمهوری اسلامی ایران. اینها رو باید بشناسید. تحلیل سیاسی منطقه‌ای علاوه بر تمام اون طبقاتی که عرض کردم در جمهوری اسلامی ایران برای مبلغین دینی از واجبات، هیچ شکی درش نداشته باشید. و نتیجه این اهمال ما در تبلیغات خارجی میدونید به کجا کشیده؟ که آقای آمریکا اومده در کشورهای آفریقایی از ترس نفوذ اسلام کنفرانس‌های تشکیل داده به نام اتحاد بین مذاهب. از امام جمعه های شهرهای آفریقایی دعوت کرده. میدونی امام جمعه های اونجا اغلب حقوق بگیر حکومت هم دیگه، یعنی حرف حکومت رو طبعا گوش. از خاخام های یهودی، از کشیش های مسیحی دعوت کرده، کنفرانس تشکیل داده، اتحاد بین مذاهب. هدف چیه؟ هدف اینه که اون نکات تخدیری مذاهب رو که به خصوص در مسیحیت خیلی زیاده، راست برو چپ نرو، تکون نخور، آدم خوبی باش، دروغ نگو، صلح و صفا خوبه، جنگ بده، میدونی این افراد مثل یک داروی مخدر در حال سکون نگه میداره. اگر یک کسی کشیده زد تو گوشت، برگرد اون طرف هم بزنه، هیچ وقت مبارزه نکن، صلح دوست باش، اینها رو بگیرن و بعضی مسائل اخلاقی موجود در اسلام هم بگیرن که اینا خب در اسلام ما داریم، دروغ نگو، درست کار باش، خدا رو بپرست، خدا همه کارها رو درست میکنه، اینها رو بگیرن بغل هم بذارن، یه ملغمه ای در بیارن به نام اتحاد بین مذاهب دنیا و اون رو فقط اون حالت تخدیریشو القا بکنن به مردم آفریقا. این کنفرانس هایی که الان آمریکا داره میذاره و از این خلأ تبلیغی دینی ما داره بهره برداری میکنه و ما تا تحلیلگر سیاسی منطقه‌ای بین روحانیون خودمون نداشته باشیم همین بساط هست و اونا از ما جلوتر میافتن. البته ما میگیم اسلام دینیست که طی 1400 سال انواع اقسام ضربات خیلی سنگین بهش وارد شده و از هم نپاشیده، بلکه قدرتش بیشتر شده. ما فرض رو بر این میگیریم که آمریکا در این ترفند خودش هم موفق نشه، خب میاد راه دیگه رو برمیگزینه، مبلغ مارکسیست میفرسته برای آفریقایی، تربیت میکنه در آمریکا، مارکسیست تبلیغ میکنه میفرسته تو آفریقا. اون جاذبیت اسلام رو که به پاداشتن توده های محروم و ستم دیده است میاره در نقش مارکسیست. خب میدونیم مارکسیست من برای افراد ناآگاه خیلی جاذب و جالبه، از اون طریق با اسلام مبارزه. وقتی که مردم رو از اسلام زده کرد، کشید به سمت مارکسیست، برای آمریکا زدودن اون جذابیت مارکسیسم خیلی کار راحتی، برای که 60-70 ساله داره مبارزه میکنه با این ایدئولوژی و تمام اون نقاط ضعفش رو وارده و دقیقا میتونه هر روشی که دلش بخواد اختیار بکنه. پس تحلیل سیاسی منطقه‌ای که فراتر از تحلیل سیاسی عمومیه، برای افرادی که شغلشون، وظیفه‌شون ایجاب میکنه که از مسائل سیاسی منطقه از دنیا متأثر بشن، از واجبات. مثال میزنم انواع اقسام تحلیل سیاسی منطقه مثلا چه شکلیه. تحلیلگر سیاسی منطقه آفریقای شمالی مثلا یه نفر هست، یکی آفریقای سیاه هست، یعنی اون قسمت صرفا سیاه‌پوست نشین، یکی تحلیلگر سیاسی منطقه شبه قاره هست، هند و پاکستان. الان این آقایون مبلغینی که ما میفرستیم به هند و پاکستان، اکثرشون نمیدونن اونجا چی کار بکنن، مردم هم حتی مرید اینا میشن، دنبالشون میان، ولی اون ثمره لازم رو نمیتونن بگیرن، برای که از اوضاع سیاسی هند هیچی نمیدونن. اگر مطالعه بکنن، وارد در امور سیاست هند و پاکستان بشن، با اون جذبه و شوقی که در مردم اونجا به وجود اومده، ببینید چقدر موفقیت خواهیم داشت. و اکثرا این موفقیت هایی هم که الان ما در هند و پاکستان داشتیم واسه علمای خود اونجاست که تونستن مردم رو ارشاد بکنن، وگرنه افرادی ما از اینجا فرستادیم نتونستن واقعا اونطور که باید و شاید موفق باشن. دلیلش همون عدم آشنایی نسبت به مسائل سیاسی منطقه است. خب تحلیل سیاسی تخصصی، این تحلیلگری، البته برادران سوالاتی دارن، منتها این سوالات رو ما از جلسه آینده میذاریم یه وقت اضافی براش که جواب بدم خدمتتون که مخلوط نشه با بحث اصلی. تحلیل سیاسی تخصصی، این تحلیل سیاسی بیشتر جنبه حرفه‌ای پیدا، یعنی افرادی هستن که شغلشون اینه. افراد معمولی و حتی کسانی که در قسمت قبلی برشمردم نمیتونه شغلشون این باشه، مشاغل دیگه ای دارن، ولی چون تأثیر پذیر هست شغلشون از مسائل سیاسی جهان، الزاماً بایستی درباره یک منطقه تخصص پیدا کنه. ولی تحلیل سیاسی تخصصی اصلا شغله، یعنی یک شخصی در وزارت خارجه یه مملکت کار میکنه، شغلشه، حقوق میگیره، تمام زندگیش اینه که راجع به یک کشور دنیا یا یک منطقه دنیا احاطه پیدا کنه از نظر مسائل سیاسی و این تحلیلگری خودشو بفروشه، یعنی حقوقی که میگیره اینو در اختیار بذاره. البته چون تأمین مواد اولیه و خوراک این گونه تحلیلگران از طریق عادی به دست نمیاد، لذا اینها اگر حتی نخواهند که اون نتیجه عمل خودشون رو بفروشند، هیچگاه نخواهند تونست خوراک لازم رو هم به دست بیارن، چون در تحلیل سیاسی عمومی یا منطقه‌ای ما با مطالعه، کتاب، مقاله، روزنامه، گوش دادن به رادیوها میتونیم اون خوراک مورد نظر رو به دست بیاریم، چیز مخفی نیست این وسط. ولی تحلیل سیاسی تخصصی، مثلا در وزارت خارجه کسی که متخصص مسائل اسرائیل، خب این که نمیتونه اون چیزهایی که لازم داره از طریق روزنامه و مجله و رادیو و کتاب به دست بیاره، بایستی وزارت خارجه اون کشور از طریق نمایندگی سیاسی که در اسرائیل داره، حالا مثال عرض میکنم، اون خوراک مورد نظر رو به دست بیاره، بفرسته وزارت خارجه در اختیار این شخص قرار بده، اینها رو پلو هم بچینه، تحلیلی ارائه بکنه و اون دولت بر اساس این تحلیل عملیات که لازم داره انجام بده. در کشور ما مثلا متخصص مسائل سوریه ما تو وزارت خارجه داریم، اون چیزی که همه ما راجع به سوریه میدونیم به دردمون نمیخوره، اون نکات ظریف‌تر و دقیق‌تری لازم داره. وزارت خارجه ما از طریق سفارتش در سوریه تحقیقاتی میکنه که آقای فلان که به سمت مثلا وزیر دفاع منصوب شده این چجور آدمیه، سوابقش در میارن، مثلا این 10 سال پیش رفته با فلان مقام اسرائیلی، مثال عرض میکنم، ملاقات کرده، فلان روز فلان حرف زده، مثلا خانم این شخص سال 1 بار میره فرانسه از فروشگاه اونجا جنس میخره، اینها مثال عرض میکنم، اینها تبدیل به یک مش اطلاعات میشه، فرستاده میشه به تهران، در اختیار اون شخصی که تحلیلگر مسائل سوریه است قرار میگیره و ایشون میاد تحلیلی ارائه میده که بله این آقایی که وزیر دفاع شده در این کشور این نوع لنگش ها رو داره، این نوع نقاط مثبت رو داره، اینجور میشه روش حساب کرد و احتمالاً سیاست دفاعی آینده سوریه در این روال خواهد بود. تحلیلی ارائه میده، بعد اون وقت دولت حالا این تحلیلش رو قبول داره یا نداره، به هر حال برنامه‌های دولت بر این اساس تا حد زیادی متأثره. بنابراین تحلیلگری تخصصی یک نوع شغل و تأمین مواد مورد نیازش هم جز از کانال‌های دولتی امکان ناپذیر. کار من و شما نیست. من صرفا اینو عرض کردم برای که تقسیم بندی رو متوجه باشی. البته ممکنه کار در آینده به جایی برسه که از بین همین آقایون کسانی که در تحلیل سیاسی منطقه‌ای تخصصی پیدا کردن، نظرات جالبی ارائه دادن، خب احساس بشه که افرادی هستند مستعد و میشه اینها رو آموزش داد، بیارن وسایل در اختیارشون بذارن در وزارت خارجه یا سازمان‌های زیربط و بهره‌برداری بکنن، بعد از طی دوره‌های واقعاً یک کارشناس بشن. همونطور که کارشناسانی که امروز هم هستن از همین جاها شروع کردن و اومدن به بالا. چهارم، تحلیل سیاسی فوق تخصصی. این رشته افرادی که درش کار میکنن در یک مسئله بسیار کوچک به طور عمیق وارد میشن. یعنی اگر شما فرض بفرمایید که یک استوانه اینجا هست، تحلیلگر سیاسی عمومی به اندازه اینقدر در سطح استوانه حرکت میکنه، ولی تحلیلگر سیاسی فوق تخصصی یه نقطه رو سوراخ میکنه میره تا ته. یعنی عمق داره معلوماتش، سطح نداره. تحلیل سیاسی عمومی سطح، عمق نداره، ولی مال این یه نقطه رو سوراخ کرده رفته تا ته. درست مثل یه شخصی که متخصص موتور جته ولی موتور اتومبیلش خراب بشه اصلا سر در نمیاره. تحلیل سیاسی فوق تخصصی به این شکل. این کار بیشتر در سازمان‌های اطلاعاتی، جاسوسی و ضد جاسوسی خریدار داره، هیچ جا دیگه، حتی وزارت خارجه هم به دردش نمیخوره همچی متخصصی. اینها انقدر اطلاعاتشون عمیقه که فقط به درد سازمان‌های اطلاعاتی، جاسوسی و ضد جاسوسی. یعنی به امید خدا اگر مثلا وزارت اطلاعات ما که در حال تشکیله مستقر بشه، از این گونه افراد نیاز داره و حتی اگر نداره باید تربیت بکنه. مثلا نمونه مثال عرض کنم که چه جور افرادی ممکنه باشه. تخصص یه نفر کرمنولوژیه، یعنی هیئت حاکمه شوروی رو فقط میشناسه. دیگه اگه بهش بگن که تو آقا بگو مسائل اقتصادی شوروی با آمریکا در چه چیزه، نمیدونه. فقط هیئت حاکمه، کاخ کرملین که مقر حکومت شورویه، اصطلاحیه کسانی که کارشناس مسائل کرملین هستن بهشون میگن کرملینولوژیست. لوژی همون علمه، مثل فیزیولوژی، سوسیولوژی، علم شناخت کرملین. هر کس که بیاد در کاخ کرملین عرض اندام بکنه، بلافاصله این شخصی که در اینجا نشسته خواهر و برادر و مادر و پدر و جد و آبادشو میشناسه که این چیکاره بوده، از کجا اومده، چه روابطی داره، چه اعمال پنهانی و آشکاری داره. یه حالت اطلاعاتی بسیار قوی تحلیل میکنه که این شخص رو چجوری باید باش برخورد کرد، اون حرفو که زد چه معنایی داشت، ما چجور باید حرف بزنیم که او چجور برداشت بکنه. ببینید خیلی مسئله تخصصیه، درست مثل علم طب که یکی تحصیل عمومی میکنه، پزشک عمومی میشه، یکی متخصص چشم میشه و این یکی متخصص رگهای تای چشمه، فقط هیچ کار دیگه ای انجام نمیده. که اگر کسی مثلا در اثر بیماری قند رگ تای چشمش پاره شد، میبرن پیش این و این همون رگو فقط درست میکنه، هیچ عمل دیگه ای ازش بر نمیاد. ببینید چقدر ریزه تخصص. یا مثلا متخصص اختلافات بین هیئت حاکمه عربستان، میدونه که شاهزاده فلان با شاهزاده فلان چه اختلافی داره، این پدر اونو کشته یا این مثلا خواهر اونو به اسارت برد، و از اینها در مسائل سیاسی استفاده میکنن. تحلیلگرا تحلیل ارائه میدن، دولت ها بهره برداری، و این گونه افراد هم درست مثل قسمت قبلی که عرض کردم کسانی هستن که شغلشون اینه، از این راه درآمد دارن و کالاشون رو عرضه میکنن و در نتیجه خوراک مورد نیازشون هم فقط از طریق دولت ها به دست میاد، یعنی دولت ها هم از طریق سازمان های اطلاعاتی جاسوسی و ضد جاسوسی که دارند خوراک مورد نیاز رو به دست میارن، در دست این گونه افراد قرار میدن و اینها تحلیل مورد نظر رو ارائه میدن. یکی از وظایف سفارتخونه ها در خارج کشور همین گرفتن اطلاعات و دادن به دولت هاست که دولت ها اینا رو تقسیم بندی میکنن، اونهایی که مسائل تخصصیه، اونهایی که مسائل فوق تخصصیه، اونهایی که مال مسائل اطلاعاتی و امنیتیه، در اختیار این گونه افراد تحلیلگر قرار میدن تا اونها بتونن استفاده برسن. پس این به طور کلی تقسیم بندی راجع به تحلیلگری سیاسیه و تا یه حدی هم شاید مفید که اطلاعاتی به طور عموم پیدا بکنید تا اینها رو بشنوید. خب حالا میرسیم به همون روش تحلیلگری سیاسی عمومیه که از الان شروع میکنیم تا به امید خدا ببینیم به کجا میرسیم. یکی از اولین قدم‌ها برای ورود به وادی تحلیلگری سیاسی اینه که ما یاد بگیریم برای هر مسئله سیاسی که در جهان به گوشمون میرسه سوال طرح بکنیم پیش خودمون و سعی بکنیم به این سوال جواب بدیم. البته نه جواب همطور هوایی و دلخوش کنن، سعی بکنیم این جواب ما همطور که عرض کردم خودمون رو ارضا بکنه. طرح سوال اولین قدم. شما میشنوید فلانجا کودتا شد، فلانجا حمله شد، فلان رهبر سیاسی اونطور حرف زد، حمله کرد، تسلیم شد، تن به مذاکره داد، انواع اقسام مسائل روزمره سیاسی دنیا رو شما میشنوید یا جریانشو مثلا از تلویزیون میبینید یا شرحشو در روزنامه ها میخونید. شاید بسیاری از اوقات بی تفاوت گذشته باشید از بسیاری از مسائل، نظرتون رو جلب نکرده باشه، ولی حداقل از امروز سعی بکنید هر نکته سیاسی راجع به هر واقعه سیاسی که در دنیا اتفاق میفته و به چشمتون میخوره یا به گوشتون یا مطالعه میکنید یه مقداری تأمل بکنید، زود رد نشین از روش، سوال مطرح، چرا اینطور شد؟ چه اتفاقی افتاده در دنیا که فلان کس فلان حرف رو زد؟ چرا تا دیروز که مثلا حکومت شوروی حمله سخت به آمریکا میکرد راجع به حمله آمریکا به فلانجا، امروز مسالمت آمیز داره حرف میزنه؟ چرا تا دیروز که دولت آمریکا شدیداً عصبانی بود از سقوط هواپیماش به دست روس‌ها، امروز تمام اون مسائل حاد و شدید رو کنار گذاشت، دیگه حرفی نمیزنه و انواع اقسام مثال‌ها رو میشه آورد که همه اینها میتونه سوال برانگیز باشه. وهله اول اینه که این سوال یاد داشت بشه، سوال رو بنویس. چرا اینطور شد؟ چرا فلان کس فلان حرف زد؟ چرا فلان واقعه به این شکل در اومد؟ و موارد مختلف. و سعی بکنید برای این سوال جواب پیدا بکنید. خب چجوری جواب پیدا میکنید؟ البته این کلاس اوله ها، یعنی ابتدای کاره، کسی هم از شما انتظار نداره جوابی که پیدا میکنید همین الان بدین دست دولت و دولت اینو به عنوان یه تحلیل سیاسی عمل بکنه. نه، این کلاس اوله. وقتی سوال رو نوشتید، برای تهیه جواب شما دو تا ماده برای رسیدن به جواب در اختیارتون. یک، معلومات مغزی خودتون. به هر حال شما توی این 4-5 ساله که پشت کوه نبودین، افرادی بودین با اجتماع تماس داشتین، اخبار و مطالب رو شنیدین و دیدین و یه نظراتی نسبت به هر نوع مطلبی پیدا کردین. حالا درست یا غلط کاری نداره، یه مش نظرات پیدا کردین. این یک. دوم، انواع اقسام کتاب ها مقالات مختلف در اختیارتون، در اختیار شخص خودتون نیست، در کتابخونه هست. باز اگر مشکل افرادی هستن که در یک زمینه های شما میدونید مطالعات به خصوصی دارن، اونها منبع معلومات شما باشن. پس با مراجعه به مغز خودتون و یک بررسی های خیلی مختصری از اون چی که در اختیارتونه، هم از نوشته روزنامه یا کتاب یا افراد مطلع، سعی بکنید جواب رو پیدا بکن. این جواب رو در مقابل اون سوال بنویس. پس این قدم اول. دوم، تهیه آرشیو یا بایگانی. شما میدونید هر رشته‌ای، هر فنی، هر علمی یه ابزار داره، وسیله کار داره. طبیب اون گوشی معاینه‌شه، درجه حرارت سنجشه و وسایل مختلفی که به کار میره، ابزار کارش. نجار رنده و تیشه، آهنگر وسایل دیگه، حتی روحانی وسایل کارش کتابشه. تا گیر کرد توی مسئله فقهی مراجعه میکنه به کتاب یا به نوشته های خودش که در طول دوران تحصیل تهیه کرده. به هر حال اون ابزار رو به کار میگیره، استفاده میکنه برای یا حل مسائلی که پیدا کرده یا در جهت تسهیل کارش. وسیله و ابزار تحلیلگر سیاسی آرشیو. هیچ وقت تحلیلگر سیاسی نباید به حافظه خودش اطمینان بکنه. مسائلی پیدا میشه که شما اجبار دارید گذشته اون حوادث رو بدونید، اجبار دارید روابطی که بین اون حادثه با حوادث دیگر وجود داره بدونید. مغز شما ممکنه اشتباه بکنه، حوادث رو مخلوط بکنه، گاهی شما رو به راه غلط بندازه. اینجاست که آرشیو به درد میخوره. آرشیوی که شما رو میتونه دقیقاً به اون معلومات مورد نیازتون برسونه. خب خواهید گفت این کار مشکلیه، تهیه آرشیو مقدار زیادی پرونده و اوراق مختلف لازم داره و جا میگیره، تنظیم و ترتیب این کار هر کسی نیست، افرادی که مشاغل مختلفی دارن فرصت ندارن، ممکنه نتونن از عهده این کار بر بیان، و یا آرشیو هایی که وجود داره اغلب ناقص و قابل دسترسی نیست. آرشیو های قابل دسترسی کتابخونه ها هستن، در تهران که ناقصه، وای به حال قم. شما یک کتابخونه عمومی که بتونید مثلا برید درباره جزیره گرانادا مطالعه بکنیم این سوابق سیاسیش چی بوده، تو قم فکر نمی کنم جایی پیدا کنیم، تهرانش هم حتی نمیتونه. اگه به متصدی کتابخونه عمومی تهران مراجعه بفرمایید که آقا فلان چیز، میگه من نمیدونم، برو بگر پیدا. حالا تو 20 میلیون جلد کتاب چجوری میشه پیدا کرد؟ مسئله ای. خب البته روزنامه های درجه اول تهران که سوابق گذشته دارن مثل کیهان اطلاعات، خب آرشیو مفصل دارن، ولی خب اون در اختیار همه نمیگذارن و اصولا کسی رو راه نمیدن، برای که هر کی بیاد اون آرشیوا رو بریزه به هم دیگه اسمش آرشیو نیست. این مسئله در کشور ما که واقعا یه روزی باید حل بشه، باید هر شهری آرشیو داشته باشه. شمایی که میخواهید در این راه تحلیلگری سیاسی عمومی قدم بذارید نیاز به آرشیو دارید. وقتی که فلان رئیس حکومت شوروی فلان حرف رو میزنه، راجع استناد میکنه به سوابق گذشته، شما اگه بخواید تحلیلی ارائه بدین ناچارید به اون سابقه گذشته مراجعه بکنه. اون سابقه کجاست؟ در روزنامه هاست. روزنامه کجاست؟ خب یا خوندین ریختین دور، یا مثلا خورما پیچیدین توش. در شهرتون هم که نیست، تهران هم که نیست، پس چیکار باید کرد؟ این مشکلی، واقعا مشکلی. یکی از دلایل مهمی که بیشتر بودجه ما ملت صرف خرید کتاب میشه، ما برای اینکه محل مراجعه نداریم، مجبوریم کتاب‌هایی که مورد نیازمون همه رو بخریم. ولی در کشورهایی که این مسائل رو حل کردن، ملت اینقدر پول کتاب نمیدن. در هر شهری شاید چندین کتابخونه عمومی هست و همه چیز هم در اختیار شما، به مجرد که مراجعه بکنید، یک ساعت فرصت داشته باشید، هر چی که بخواید در اختیارتون و میشین مطالعه‌تون میکنید. اگر فرصت نداشته باشین، بلافاصله از روی اون فتوکپی تهیه میشه، اون مقاله، اون مطلب در اختیارتون میذارن و شما راهی کارتون میشه. و سیستم جدیدی که ابداع شده و انشالله باید در ایران ما پیاده بکنیم، چون تکنولوژی اونجایش که کارگشاست و زندگی رو راحت تر میکنه، کسب معلومات آسان تر میکنه، باید حتما ازش استفاده بشه. روزنامه هایی که در طول سالیان دراز منتشر شده، و میدونید نگهداری روزنامه هم کار سختیه، ورق های بزرگ، جلد های بزرگ، حتی چند بار ورق زده بشه ممکنه پاره بشه، از تمام اینها عکس میگیرن، به صورت میکروفیلم های انقدی در میارن یه صفحه روزنامه رو، و اینا تو آرشیو هست. شما به مجرد که مراجعه میکنین درباره فلان مطلب، اون میکروفیلم میاد و توی صفحه تلویزیون برجسته جلوی شما، و شما اون مطلبی که میخواین یادداشت میکنین میشه. الان در کتابخونه های بزرگ دنیا همین سیستمه. شما میایین درباره امپراتور بوکاسای اول میخواید ببینید چه حرفایی زده، اون منشی بلافاصله اینو در روی کامپیوتر میزنه، این مطلب رو میره در اون مخزن اصلی، اون فیلم مربوطه روزنامه میاد جلوی هر کسی، هم یه تلویزیون کوچک، و عیناً در اونجا منعکس میشه و شما می‌نویسید مطلبتون، می‌بینید. ببینید چقدر تسهیلات. البته این یک نوع تعریف و توصیف از تمدن غرب نیست، ولی همونطور که ما اتومبیل یا وسایل رفاهی دیگه‌ای که واقعا مورد نیاز استفاده می‌کنیم، بایستی حتما مملکت ما این سیستم رو به کار بگیره و بدونه که فواید بیشماری در افزایش معلومات کسانی که علاقمند تحلیلگری سیاسی هستند ایفا میکنه. و اگر این در اختیار همه قرار بگیره، خب نقش بسیار موثری خواهد. ولی خب تا قبل از اون، پس ما باید تحلیلگری سیاسی رو بذاریم کنار؟ نه، اینجور نیست. شما از حالا اگر یه دفترچه تهیه بکنید، در این دفترچه فهرست نکات مورد نظرتون رو بیارین، مسائل شوروی، مسائل آمریکا، مسائل آمریکای جنوبی، مسائل آسیا، مسائل دنیای اسلام، مسائل مختلف اقتصادی، فهرست تهیه بکنید، شماره بزنید صفحات مختلف، و از همین امروز هر روزنامه‌ای که مطالعه می‌کنید، نکته‌ای که توجهتون رو جلب کرد، در یک دفترچه‌ای که شماره فهرست اون دفترچه اول رو داره یادداشت بکنید. مثلا دفترچه شماره یک، فهرست شماره یک اون دفتر مادر، مسائل شوروی، یادداشت بکنید. نکته‌ای در تلویزیون میشنوید، تفسیری هست به ذهنتون جالب میاد، بنویسید. به خصوص آمارهای اقتصادی، دولت شوروی در سال گذشته فلان قدر میلیارد دلار اسلحه صادر کرد، از این نگذرید به آسونی، بلافاصله یادداشت بکنید. دولت آمریکا در سال 1982 فلان قدر کمک نظامی به کشورهای زیر سلطه خودش کرد، یادداشت بکنید. آقای ریگان گفت که این تفنگدارای آمریکایی که کشته شدن در راه خدمت به وطن کشته شدن. این نکته مهمی، یادداشت بکنید، یه روزی به دردتون میخوره. برای که اگر یه روزی ریگان گفت ما به هیچ وجه نیروی نظامی به کشورهای جهان نمیفرستیم و قصدمون فقط ایجاد صلح و برادری در دنیاست، اون جمله اولیه به دردتون میخوره که این گفت اینا در راه نجات از وطن. پس وطن آمریکایی مگه تو لبنانه؟ اینجور نکات خیلی زیاد هم هست، شاید در روز شما دقت بکنید 50-100 مورد اینجور نکته پیدا میکنید. آقای صدام گفت که ما قرارداد 1975 رو قبول داریم. اگه قبلا یادداشت کرده باشید میبینید مثلا فلان روز گفته که ما قرارداد 1975 را باطل میدانیم. خب این دوتا پلو هم. آقای صدام گفت که موقعی که دولت شوروی هواپیماهای فلان رو به ما داد، از ما ضمانت گرفت که ما این رو بدون اجازه مقامات شوروی به کار نندازیم. یهو میبینید که فلان هواپیما اومد رو ایران بمب انداخت. شما وقتی مراجعه کنید به آرشیو، مچ شوروی رو میگیرید. آقای شوروی، پس تو اجازه دادی اومد؟ چون به اعتراف خود صدام حق نداشت از این هواپیما بدون اجازه شوروی استفاده بکنه. پس آقای شوروی، تو که میگی من بی‌طرفم، بی‌طرف نیستی. ببینید چقدر راحت شما میتونید نکات رو دریابید با همین یادداشت کردن ها. ولی حافظه اشتباه میکنه. ممکنه شما یه حرفی از یک نفر شنیدین یا یه شب خواب دیدین، این رفته تو حافظتون و فکر میکنین واقعیت داره، ولی نوشتن مسئله رو حل میکنه. ببینید چقدر نکات ساده است. از همینجا شما حالا قدم به قدم که بریم جلو، انشالله یک تحلیلگر سیاسی زبده و کارآزموده خواهید بود و به نفع انقلاب و اجتماع قدم برخواهید داشت. تا هفته آینده، خدا نگهدار.